خب فکر کنم داره ارتباط ها برقرار میشه، درسته؟ من چند تا از اینا رو میبینم. بله این برقرار شد، این یکی هم برقرار شد، این هم برقرار شد، همه ارتباط رو داریم. بسیار خوب. خب عرض سلام دارم خدمت تمام علاقمندان عزیز و یک جلسه دیگر خودشناسی رو شروع میکنیم. در خدمتتون هستیم با مبحثی تحت عنوان تلاشگری. من قبلش عذرخواهی میکنم بابت 15 دقیقه دقیقا تاخیر داریم امروز، از جانب من بوده و من دیر برنامه رو در واقع رسیدم و شروع کردم و هم دلیل پوزش من رو بطلبید. عذر میخوام، پوزش میطلبم از شما، معذرت میخوام، پوزش من رو بپذیرید. خب بحثی که امروز میخوایم دنبال بکنیم مسئله تلاشگری است. ببین این سوال خیلی مطرح میشه، چرا بعضی ها همچین سرسختن، تلاش میکنند، مثل این که براشون زندگی یک عرصه جدل، جنگیدن، رقابت، پیروزی و موفقیت است. در مقابل ما خیلی ها رو میبینیم که به نظر میاد که این حس رو ندارن، خیلی زندگی رو دارن راحت میگیرن. خانواده هاشون هم حتی میگن، به خصوص برای اونهایی که جوانتر هستن، میگن اون احساس میکنیم پشت کار رو نداره، دنبال مسائل نیست، همه چیز رو آسون میگیره، سرسختی نشون نمیده و یه جوری به نظر میاد اون روحیه یه جنگندگی و رقابتی رو نداره. میخوایم راجع به این بحث کنیم، این یکی از بحثامون باشه که اصولا در واقع چه هست داستان. آیا ما باید با هر چیزی با افرت، تلاش رو هم من ترجمه ی افرت گذاشتم چون اینا معادل‌های دقیق داره و در واقع باید این رو هم لحاظ بکنیم که وقتی ما صحبت از افرت میکنیم منظورمون چه هست. و در ضمن این نکته رو هم در نظر بگیریم که آیا این تلاشگری ذاته؟ خیلی ها این سوال میکنه، آیا تو ذاتشه؟ بعضی ها اصلا مثل که اینجوری هن. یا اکتسابیه؟ آیا کم و زیاد میشه؟ آیا انسان ها باش به دنیا میان؟ آیا جنبه ژنتیکی و پایدار داره؟ و یه سوال حتی کلیدی تر، آیا این واقعا یک صفت خوبه؟ یا اینه که یه جاهایی برای شما یک ویژگی مضر و مخرب هست؟ یعنی آیا لزوماً این انسانی که سخت کوشه، زندگی رو با تلاش و سختی دنبال میکنه، آیا این فرد لزوماً ارزش بقا داره؟ یا اینی که نه، این داره در واقع انرژی بی خودی هدر میده. و باز یک سوال دیگه میشه مطرح کرد، آیا تلاشگری رو به نقصانه یا رو به افزایشه؟ ما از خیلی خانواده ها این جمله رو میشنویم، میگیم والا نسلهای قدیم چقدر پشت کار داشتن، چقدر تلاش میکردن. این جدیدی ها رو که نگاهشون میکنی به نظر میاد همه چیز رو میخوان ساده به دست بیارن، میخوان هر چیزی رو بدون زحمت به دست بیارن، اصطلاحاً میخوان ره 100 ساله رو یه شبه بپیمایند. علاقه وافری دارن که کارهای نازک رو دنبال بکنن با درآمد بالا. و در مقابل این جمله رو میگن که خب انسان جوهرش کاره، انسان جوهرش تلاشه. چرا اینقدر علاقه داری هر چیزی رو ساده به دست بیاری؟ چرا احساس میکنی که جهان بایستی در واقع بهت یه چیزهایی رو بدون زحمت ارائه بده؟ ما میخوایم راجع به این بحث بکنیم و امیدوارم بحث امروز برای شما قابل استفاده باشه. باز یادآوری میکنم جلسات خودشناسی معمولا من سعی میکنم کاربردی تر باشه و کمتر به منابع و مطالب نظری به طور کامل بپردازم. شما در فواصل این چهارشنبه های دیگه معمولا 9 شب که من در معرفی کتاب دارم بحث های تخصصی تر رو میتونیم دنبال بکنیم. اونجا میتونیم در واقع در جزئیات و مقالات و پژوهش ها به صورت عمقی تر بپردازیم. اینجا سعی میکنم یه ذره کاربردی ترش کنم و یک ذره مخاطب رو فراگیرتر فرض بکنم. حالا پس این یک سوال، حالا چرا من این بحث رو اینجا مطرح میکنم؟ ببینید یه چیزی هست، من شاید اسمش رو، این ابداع خودمه، گذاشتم روشنگری تازه به دوران رسیده، یا بگیم اینتلکچوالیسم آپستارت، یعنی روشنگری که افراد سعی میکنن حرفای مدرن بزنن، حرفایی بزنن که به ظاهر قرن 21 است، حرفایی بزنن که احساس میکنن که پشتوانه قوی علمی داره و به نوعی در تقابل با باورهای کهن و سنتی و باستانی هست. مثلا میگن بابا خیلی از چیزا این حرفا پوسیده است دیگه، اینا رو تکرار نکن، حرف جدید بزن. مثلا از حرفهای پوسیده میگن یه جنبه های شعارگونه داره، که مثلا خب انسان باید کار کنه، جوهر انسان کاره، انسان برای لذت به دنیا نمیاد، انسان برای تلاش به دنیا میاد، و در واقع خیلی ها در مقابل این یک نوع جبهه‌گیری رو پیدا میکنن که میگن تفکر علمی و مدرن این رو نمیگه. تفکر علمی و مدرن سعی داره به انسان نشون بده که انسان باید از مواهب طبیعت بهره ببره، لذتگرایی رو داشته باشه، سود و منفعت رو دنبال بکنه. انسان اصولاً دنبال منفعت خودش و به حد اکثر رسوندن سود خودش هست. اینا حرفای علمیه، این رو علم ثابت میکنه. سنت در مقابل میاد میگه که نه، شما در واقع بایستی ارزش ها رو رعایت بکنید، مسائل شرافت، حیثیت، باورهای کهن رو بهش احترام بذاری، ولو اینکه به ضررت باشه. مطمئن من میخوام بگم که این مسیری است که من طی این جلسات خودشناسی و خیلی از جلسات معرفی کتاب دنبال کردم. میخوام بگم این شاید یک نوع روشنگری یا مدرنیزم تازه به دوران رسیده باشه و خیلی از کتاب هم شما میبینید رمز موفقیت، چگونه دیگران رو پشت سر بذاریم، چگونه مثلا در همه امور موفق باشیم، چگونه در هر رقابتی، در هر جدل و مجادله پیروز بیرون بیاییم، یا اینی که مثلا اشاره میکنه که با بازنده ها و افراد منفی و افرادی که حس میکنید تو اینا موفقیت نیست معاشرت نکنید، فقط برنده های طرف. یه مفهومی الان خیلی مثلا مطرح شده، آلفاها، میگن سعی کنید یک مرد یا زن آلفا باشید، در نوک هرم بیستید و خیلی سریع از هرم بالا برید. میخوام خدمتتون بگم که این مطالب خیلی هاش یه مقدار شعارگونه است اتفاقا، و علم مدرن، علمی که پیچیده است و عمق داره، نه علم تازه به دوران رسیده، نه روشنگری تازه به دوران رسیده، مفاهیم رو به این سادگی نگاه نمی‌کنه. مثلا در مورد مقوله تلاش ممکنه شما این فکر رو بکنید که یک انسان موفق انسانی است که سعی کنه با حداقل تلاش حد اکثر سود رو به دست بیاره. این به نظر میاد به قول بعضیا خردگرایی مدرن و قرن 20 است و میگن از عصر مدرنیسم این کم کم شکل گرفته. من میخوام تو این یک ساعت خدمتتون عرض کنم و بدون اینکه شعارگونه باشه، بدون توسل به رجعت به باورهای قدیم، خدمتتون بگم که علم مدرن اتفاقا اینجوری حرف نمیزنه. علم عمیق و مدرن و علم 21می که در واقع به عمق رفته، به شما خواهد گفت که خیلی از این مفاهیم به اون سادگی که شما فکر میکنید نیست. مثلا ما یک مفهوم خیلی ساده از تکامل تو ذهنمونه که برنده همیشه ضعیف رو میبلعه. جهان مال برنده هاست، جهان مال قوی ها تر هاست و ضعیف ترها باید له بشن، و این رو خیلی ها دستاویز مدرنیسم و تفکر علمی میدونن. من خدمت شما خواهم گفت که تفکر علمی این گونه نیست، خیلی پیچیده است. حتی شما خواهید دید که عجب معنویت زیبایی در تفکر علمی وجود داره. یعنی اگر شما تفکر مدرن علمی، تفکر تکامل مدرن رو درک بکنید، خواهید دید عجب معنویتی داره، عجب اخلاق گرایی توش هست. اصلا این گونه نیست که شما فکر کنی این داره میگه که شما همش باید دنبال منافع خودت باشی، شما باید تا میتونی از دیگران بهره ببری و برنده کسی هست که حد اکثر سود رو با حد اقل زحمت و تلاش به دست بیاره. این رو تکامل نمیگه. خواهیم دید و میخواییم از این بهره برداری بکنیم برای خودشناسی و برای دنبال کردن مسیر بهتر در زندگی. و قبل از این که بخوام بحث رو شروع کنم، ببینیم مفهوم ما از افرت چیه. مفهوم افرت در روانشناسی و علوم شناختی، تلاش یا افرت، یک تعریف نسبتاً شسته رفته‌ای داره. یکی از این تعاریف رو براتون می‌خونم. آیزنبرگر 1992 این رو در مقاله خودش ارائه داده. اصل نوشته اینه: Effort refers to the subjective intensification of mental or physical activity in the service of some goal. تلاش به احساس درونیه، تشدید فعالیت ذهنی یا فیزیکی در جهت رسیدن به یک هدف اطلاق می‌گردد. یعنی چی؟ یعنی چه چیزی رو داره میگه؟ ببینید، شما وقتی به یه هدف می‌خوای برسی، گاهی اوقات حس می‌کنی که باد داره شما رو می‌بره. اصلاً داره جریان آب می‌بردت. احساس درونی فشار نمی‌کنی. اون سابجکتیو اینتنسیفیکیشن، اون احساس تشدید درونی. ولی وقتی احساس میکنی یه جایی باد مقابل میوزه، یا از پله ها داری میری بالا، یا باید در گل و لای حرکت کنی، احساس شدید شدن فعالیت ذهنی یا فیزیکیت رو داری. به این پدیده میگن تلاش یا افرت. به خوبی قابل اندازه‌گیری است و حتی بچه‌های 3-4 ساله هم اینو تشخیص میدن. بچه میدونه که مثلا دوچرخه رو اگه براش داره پا میزنه اون پیچ ارگومتر این دوچرخه ثابت رو سفت کنی، خواهد گفت یه جوری مثل این که باید بیشتر تلاش کنم، بیشتر زور بزنم. یا نگاه کردن به کارتون مورد علاقهش اونقدر تلاش نداره تا حل کردن مسئله ریاضی یا معما. یعنی تشدید فعالیت ذهنی یا فیزیکی هنگام رسیدن به هدف رو ما اصطلاحاً بهش میگیم تلاش یا افورت. حالا چرا این بحث مهمه؟ ببینید از حدود شاید 300-400 سال پیش شکل‌گیری عصر روشنگری و به نوعی وارد شدن ما به عصر صنعتی، علم و مدرنیسم یک سری باورهایی شکل گرفت که انسان‌ها موجوداتی به شدت اقتصادی هستند. مثلا مفهوم هومو اکونومیکوس، انسان اقتصادی، یعنی انسان ذاتاً به دنبال حد اقل رساندن تلاش و حد اکثر رساندن سود یا بهره یا فایده است. و این دستمایه خیلی از تفکرهای ابتدای قرن بیستم شد. می گفتن هر کی میتونه کمتر کار کنه و بیشتر سود ببره برنده است. و اصولاً تلاش کردن یعنی اون تشدید فعالیت ذهنی با تکامل و بقا در تضاده. چرا باید من خودم رو در دردسر بندازم؟ چرا باید من فعالیتم رو تشدید کنم وقتی میتونم ساده تر همون پول یا همون چیز رو به دست بیارم؟ این یک سوال جدی بود و معتقد بودن که اگر شما روی کرده اون هومو اکونومیکوس رو در نظر بگیری، امکان نداره شما بی خودی تلاش یا زحمت کشی رو بخوای انجام بدی. اصولا زحمت کشی اون موقع با تکامل در تضاده. انسان زحمت کش یک انسان رو به انقراضه. برای چی زحمت میکشی؟ اگه میتونی یه راهی پیدا کنی که زودتر به نتیجه برسی و با درآمد بیشتر و زحمت کمتر سعادت خودت رو فراهم کنی، چرا اون کار رو نمیکنی؟ و این میدونید که خیلی روی روانشناسی اثر گذاشت دیگه. یعنی افراد احساس کردن که بعضی انسان ها مثل این که عذر میخوام کلشون خرابه، اینا همش خودشونو کار سخت رو میچسبن. خب چرا کارهای ساده رو نمیچسبن؟ برو ببین پول کجا راحت درمیاری، برو زندگی اونجا دنبال کن. ولی اگه یادتون باشه من الان چند جلسه هست دارم اینو دنبال میکنم، مثلا همون مبحث هدونیسم یادتون هست هفته قبل بهش پرداختیم که انسان ها سعی میکنن لذت رو در زندگی به حد اکثر برسونن ولی لزوما این گونه نیست. یه جاهایی خودشون رو میندازن توی دردسر. و یادتون باشه ما از چیزی به نام مازوخیسم خوشخیم نام بردیم. چرا انسان ها برای خودشون دردسری درست میکنن که بخوان از توی اون در بیان؟ یا چند جلسه قبل‌تر یک مفهوم پیچیده رو از استیون پینکر خدمتتون گفتم، راشنال ایراشنالیتی، یعنی عقلانیت غیر عقلانی. و در واقع جالبه اون عقلانیتی که ما تصور میکنیم همه چیز باید بر اساس حساب و کتاب و محاسبات اقتصادی و سود و زیان باشه، یه جاهایی بشر اون رو ازش عدول میکنه و اتفاقا اون رفتار عقلانی هست. حالا من دیگه تکرار نمیکنم اون مباحث رو چون فرصت این مبحث رو میگیره، ولی در واقع اون تصور ساده‌ای که هر چیزی باید با منطق بخونه این عقلانیه و اگر نقطه مقابل منطق بود این غیر عقلانیه، دیدیم اینجور نیست. گاهی اوقات سوگیری ها، گاهی اوقات جهتگیری ها، گاهی اوقات گزینه هایی که خلاف منطق هستن گزینه درست هستن. حالا بیاین در مورد مقوله تلاش این رو ببینیم. آیا ما اصولاً باید همیشه بگردیم کار ساده تر، یعنی اون کاری که با تشدید فعالیت ذهنی و روانی همراه نیست و پاداش بیشتر رو میده انتخاب بکنیم یا نه؟ اگر این گونه باشه خب بایستی که یک ریشه عمیق تکاملی داشته باشه، باید در جهان حیوانات به این بر بخوره. یا این کار رو با چند پژوهش قشنگ شروع کنیم. این هم خدمتتون بگم، بازم گفتم و اینو تکرار میکنم، فکر میکنم یکی از مهمترین درسایی که لااقل خودم تو زندگی گرفتم اونم اینیه که اگر ما به عنوان نظریه تکاملی در زیست شناسی به عنوان یک نظریه خیلی مهم و تبیین کننده رفتار نگاه کنیم، باید حواسمون باشه که گرفتار اون زیست شناسی تکاملی تازه به دوران رسیده نشیم که همش میگه قوی ضعیف رو میبنده. خیلی پیچیده‌تر از اینه. سوال: آیا حیوانات امکانش هست در شرایطی کار سخت رو انتخاب بکنند؟ اگر این باشه پس نشون میده که این پدیده سخت کوشی، زحمت کشی و تلاشگری یک ریشه عمیق در زیست شناسی ما داره، در جهانی که ما در اون زندگی میکنیم داره. آیا حیوانات همیشه دنبال پاداش حد اکثر و زحمت حد اقل هستند یا نه. مقالات جالبی هست که میگه نه این گونه نیست. بیاین با مورچه زحمتکش شروع کنم. مورچه زحمتکش شاید ترجمه باشه از مقاله از تامر، اسمش رو از من نخواهید درست تلفظ کنم، زاک زس از دانشگاه رگنسبرگ آلمان. Greater effort increases perceived value in an invertebrate. تلاش بیشتر ارزش یک پاداش رو در یک بیمهره افزایش میدهد. Journal of Comparative Psychology 2018. خیلی ساده این با مورچه شروع کرده. دیگه شما از مورچه شاید توی مطالعات ساده تر خیلی کم پیدا بکنید. یعنی تو مورچه معمولاً فرهنگ وجود نداره، به اون معنی ما زبان وجود نداره، باورهای سنتی و باورهای نمیدونم فرهنگی و اینا شکل نمیگیره که بگی مورچه مثلا از کودکی یاد گرفته که ببین زحمت بکش عزیزم، تلاش بکن، نون بازوی خودتو بخور، سعی نکن عذر میخوام مفخوری کنی، از چیزای مفت استفاده بکنی، همیشه فرزند تلاش و فعالیت‌های خودت باش، دنبال پدیده‌های همینجور یه دفعه نون بذارن تو دامانت نباش. و واقعا مورچه زحمت کشه از این جهت، ولی اومدن کار به این صورت بوده. تو این مقاله این کار رو کردن، پژوهشی که انجام دادن. مورچه ها میگه وقتی غذای خوب پیدا میکنند شروع به دفع ترشحات بوداری از بدنشون میکنند به نام فرومون. فرومون رو ما داریم بر وزن هورمون. فرومون وقتی حیوانات دیگه این بو رو احساس میکنن رو رفتارشون تغییر میکنه. و این فرومون یعنی چی؟ به بقیه مورچه ها میگه ببینید اینجا غذای خوب هست، بیاین از اینا، بیاین اینجا. یعنی راه اطلاع دادن یه مورچه به بقیه هم نوعاش از طریق ترشحات بوداره خیلی کوچیکی است که از اندامهای مختلفش دفع میشه و روی اون مسیر هست که به بقیه میگه اینجا مسیر غذای خوبه. باز یه چیز دیگر رو فهمیدن، هرچی غذا شیرین تر و دارای ارزش کربوهیدرات بالاتر باشه، قند بیشتری داشته باشه، فرومون بیشتری دفع میکنه. یعنی اینجا غذای خوبه. اگه شما یه غذای بیکیفیت بذاری مورچه برمیداره اونو ببره طرف لونش، ولی توی اون مثلا یک متری که داره برمیگرده لونه، فرض کن مثلا 5 بار 6 بار فرومون گذاری میکنه، ولی اگر بزنه به یه مخزنی که خیلی شیرینه، خیلی غلظت قند بالایی داره، اون موقع میبینی مرتب داره فرومون میذاره که به بقیه مورچه بچا بیاین اینجا غذای خوب هست، بریم از اینا استفاده بکنیم. اونطور اومدن یه کار کردن، یه غذا رو، یعنی کیفیت غذا یکیه، یکیشو رو سطح شیبدار رو به بالا گذاشتن، یکیشو رو سطح شیبدار در واقع مسطح گذاشتن. یعنی در نوع اول مورچه باید زحمت بکشه بره بالا. اینم بهتون بگم مطالعات دیگه نشون داده مورچه ها بالا و پایین رفتن براشون فرق داره. یعنی وقتی بالا میرن قشنگ تلاش میکنن مثل هر انسانی. شما میبینی پله ها رو بری بالا میگن طبقه پنجم هست برو نامتو بگیر، با اینکه طبقه همکس خیلی فرق میکنه. همون غذا رو طبقه پنجم گذاشتن، همین غذا رو طبقه همکف گذاشتن. اتفاق جالبی که افتاده اینه وقتی میره همون غذا رو به دست میاره فرومون خیلی بیشتری تو راه دفع میکنه. یه پیام غیر مستقیم، یعنی اینی که از اون غذا بیشتر لذت برده یا ارزش اونو بیشتر دونسته، در صورتی که از نظر تکاملی هیچ فرقی اونا نباید داشته باشن، فقط برای اون زحمت بیشتر کشیده. باز اومدن داستان مورچه رو یه جور دیگه هم کار کردن، یه مسیر صاف گذاشتن، یه مسیر ناهموار گذاشتن، توش کلی ماسه و سنگریزه و اینا گذاشتن. باز مورچه ها وقتی رو سطح صاف دارن راه میرن، اگر خیلی سطح نرم نباشه که بکسواد کنه به قول معروف، ببینی این قشنگ راه میره اون سطح رو ترجیح میده به اون سطحی که خیلی پستی بلندی داره. ولی اگر باز همون غذا رو روی سطحی که مسیرش پستی بلندی داشته، باز فرومون گذاری بیشتری انجام میده. حالا تا اینجای کار ممکنه بعضی اینجوری بگم، بگم ببین این مزرعه مقابلی عوض میخوام، مثلا این مورچه اینقدر بهش فشار اومده، ریقش در اومده، هی فرومون دفع کرده، سطح بالا میرفته یا رو زمین ناهموار میرفته، خب اذیت شده دیگه، هرچی درمون فرومون بوده ریخته بیرون. بیاین ببینید اگه مورچه رو وادارش کنی کار فکری بکنه چی؟ بازم بیشتر میشه. یه حالت گذاشتن، یه دونه ماز گذاشتن که به صورت ال هست، یعنی میره توش، میرسه به سر چهارراه، میپیچه، غذا رو پیدا میکنه، برمیگرده. توی این مورچه زیاد نباید فکر کنه، برای اینکه همجور دالانو میگیره میره. ولی یه حالت دیگه گذاشتن که به صورت وای انگلیسی گذاشتن، یعنی دو تا کانال داره، تو اون یکی بره به غذا نمیرسه، تو این یکی بره به غذا میرسه. یعنی اینجا مورچه باید کلش هم به کار بندازه، یعنی تای دالان رفتی سمت چپ رفتی یا سمت راست رفتی، یعنی از مغزش استفاده کنه. باز دیدن اگر غذا ته دالانه وای باشه به اون غذا بیشتر بها میده. و اینجا سوال هست چرا این کارو میکنه؟ خب عزیزم چرا از چیز مفت استقبال نمیکنی؟ چرا نازکی کار و کلفتی نان رو نمیچسبی؟ چرا اصرار داری اون سخته رو انتخاب بکنی؟ این تو ذهن یه عدمون. نکنه تلاشگری در نظام مدرن علمی یک ارزش تکاملی داره؟ نکنه تلاشگری اونجوری که ما فکر میکردیم، اونجوری که بعضی ها به صورت ساده انگارانه انسان رو هومو اکانومیکوس، انسان اقتصادی فرض میکنن که فقط به دنبال به حد اکثر رسوندن سود خودشه، میلیون ها سال عقبتر حتی در بیمهرگان، اسم مقاله یادتون هست، invertebrates، در بیمهره هایی رو بررسی کرده بود، زحمت کشیدن یک ارزشه. ولی اینجا شما یه ذره فکر کن، حالا مورچه رو ما اسم زحمتکش روش بذاریم، ولی مورچه معمولا صفات عالی اخلاقی و فرهنگی و اینا نداره. این یک واکنش ساده فیزیولوژیکه، ولی هرچی از اون تو تعبیه شده. اینجا بذارین یادی بکنم از لزلی اورگل. اینم از اون چیزاییه که تو زندگی من خیلی دوستش دارم، به خصوص قانون دومش رو. لزلی اورگل یک بیوشیمیسته، سال 2007 از دنیا رفته و به شوخی و طنز دو تا قانون داره که این قانون دومش خیلی جذابه، یعنی یک روح معنوی زیستی درونش هست. یعنی اگر شما میخواین جهان زیست رو درک کنید، قانون دوم لزلی اورگل خیلی ازش میشنوید. قانون اولش اینو میگه، میگه اگر هر فرایند زیستی وجود داشته باشه، دیر یا زود برای اون یه آنزیمی پیدا میشه که اون رو تسهیل کنه. خیلی معنوی نیست ولی برای شیمیدان ها مهمه. یعنی هر نوع فسفوریلاسیونی، هر نوع اکسیداسیونی، هر نوع احیایی که توی در واقع ترکیبات عالی بدن اتفاق میفته، همیشه یه آنزیم بالاخره پیدا میشه که این رو تسریعش کنه. این در طی تکامل اختراع خواهد شد. ولی قانون دومش خیلی معنویه و من این قانون دومش رو یه جوری درونی احساس جالبی بهم میده. قانون دوم لزلی اورگل اینو میگه، هر چقدر باهوش باشی تکامل از تو باهوش تره. یک مفهوم عمیقی پشت این هست. یعنی به عبارت دیگه هر چقدر فکر میکنی من با زرنبازی و نمیدونم خودکامگی و منفعت طلبی سود خودم رو میخوام به حد اکثر برسونم، اون نظام زیست شناسی که وجود داره از تو هوشمندتره و کاراش بی حکمت نیست. پس نمیتونی با زرنبازی بگی دیدی من یه چیزی پیدا کردم، مرتب دارم از یک مخزن بی درد سر سوکروز برمیدارم، قند برمیدارم و این برای من عادت شده. حالا خواهم گفت که چه نظریات پشت این هست، یعنی چرا تکامل این کار رو کرده که شما یه جاهای زحمت کشی مثل این که ارزش بها داره. آیا فقط مورچه است؟ خیر، موجودات دیگه هم اینجوری هستند. بذارید مقاله دیگه خدمتتون بگم. یکی از مقاله هایی که فکر میکنم بخونید بسیار جذابه برای دانشجویان پزشکی، روانشناسی و هر رشته‌ای دوست داره به این مسائل رفتاری نگاه کنند، مقاله مروری هست. توماس زنتال اون رو نوشته. توماس زنتال استاد دانشگاه کنتاکی هست و کارهای خیلی جالبی راجع به عقلانیت در انسان و حیوان انجام داده، به خصوص حیوان. اسم مقالهش اینه، یک مقاله مروری هست. When humans and other animals behave irrationally. وقتی انسان‌ها و بقیه حیوانات غیر عقلانی رفتار می‌کنند. Journal of Comparative Cognition and Behavior Reviews، مربوط به سال 2016. اون میگه بیایم تو حیوانات ببینیم کجاها حیوانات غیر عقلانی رفتار می‌کنند. به ظاهر، یعنی اون عقلانیت ساده انگارانه‌ای رو که ما میگیم ازش عدول می‌کنند. یکی از این موارد justification of effort هست، یعنی اینی که توجیه میکنن تلاششون رو. یعنی وقتی دو تا پاداش با هم برابرن، اونی که با دردسر بیشتر به دست آورده بیشتر اون رو انتخاب میکنن، در صورتی که قاعدتا باید عکسش باشه. شما باید فکر کنی این باید سریع بره طرف نازکی کار. و مثال جالبی میزنه، به خصوص حالا توماس زنتال روی کبوترها کار کرده، یعنی از مورچه ها به مراتب بالاتر. اینجا چه کاری کرده؟ به این صورت هست. آزمایش رو تجسم کنید. ممکن شما بگید اینا چه ربطی به کار فردی مون داره؟ ولی همین تجسمش راهگشای درک رفتار انسان میتونه باشه. دو تا دایره میاد برای کبوتر. فکر کنید دایره سمت راست، دایره سمت چپ. اینا مثلا دوگمه است. اگه اینو بزنه دو تا لامپ براش روشن میشه، یه لامپ سبز مثلا یه لامپ بنفش. اگر لامپ سبز رو بزنه هیچی گیرش نمیاد، اگر اون یکی لامپ رو فرض کنید 10 بار بزنه یه دونه گیرش میاد. لامپ سمت راستی چجوره؟ دوگمه سمت راستی دو تا لامپ روشن میشه از دو رنگ دیگه، مثلا نارنجی و قرمز. اگه نارنجی رو بزنه هیچی دونه نمیاد، این یکی رو بزنه 30 بار بزنه یه دونه میاد. یعنی این یکی باید 10 بار بزنی، این یکی باید 30 بار بزنی. حالا بعدن سوال اینه که اگر دو تا لنگ رو، یعنی اونی که پاداش داره، توی یه آزمون جدا بذاری، یعنی آزمون سومی بذاری که وقتی دگمه رو زدی مثلا قرمزه بیاد با سبزه، که تو هر آزمونی این پاداش داشت، کدوم رو انتخاب میکنه؟ اونی که تو خاطرش هست با 10 بار نک زدن دونه اومده، یا اونی که 30 بار دیده بود تقریبا توی 68 تا 69% موارد، 2/3 موارد اونی رو انتخاب میکنه که باید 30 بار دونه بزنه. یا خمد این از این دور از جون شما حماقت بیشتر. خب اون ساده رو بچسب، اون ساده رو 10 بار بزنی چیز میشه؟ چرا اون تو ذهنت جذابتر مونده؟ دیگه خیلی هم معنوی نیست که بگه یاد مثلا پدر بزرگ مرحومم میفتم که به من میگفت بچه کار کن، از کار گریزان نباش. برای همین من اون سیتا یک ریفلکس ساده تکاملیست. چرا اون دشواره رو انتخاب میکنه؟ به این در رفتارشناسی حیوانی میگن توجیه تلاش، justification of effort. یعنی تو مغز اون چه اتفاقی میفته نمیدونیم، ما هیچ وقت نمیتونیم باهاش صحبت کنیم، ولی یافته های جالب به ما میگه که فقط کبوترها نیستن، خیلی حیوانات دیگه هم باز همین کار رو انجام میدن. باز در موش ها هم همین مشاهده شده. اما لیدال: Rats place greater value on rewards produced by high effort. موش ها هم در واقع ارزش بیشتری میذارن برای پاداش هایی که با تلاش بیشتر به دست اومده. این چی کار کرده؟ این اومده موش رو در شرایط مختلف گذاشته، یه شرایطی که وقتی اهرم رو فشار میده فوراً غذا براش میاد، در حالت دیگه اهرم رو که فشار میده یا علامتی رو فعال میکنه با فاصله 8 ثانیه براش پاداش میاد. بعد از یه مدت میبینه اون اهرمه که با تأخیر پاداش میومده رو بیشتر دوست داره. حالا شما بیا اینو توجیه کن. حالا ما تو انسان‌ها میگیم کار سخت شیرینه، خاطرش لذت بخشه، انسان رو میسازه، جوهره انسانه، ولی اون که این احساسا رو نداره. اون چرا این اتفاق توش میفته؟ تکاملی ها میگن همونطور که لسلی اورگر رو ازتون یاد بردم، هر چقدر باهوش باشی تکامل از تو باهوش داره، یه قانونی برای چی این کار رو کرده، برای چی این تکامل این رو گذاشته، یه دلیل واضح داشته. هیچ چیز رایگانی بی حکمت نیست، هر چیز رایگانی لزومن چیز خوبی نیست. داره اینها رو برحذر می‌داره که هر جا دیدی یک چیزی به قول معروف یک اوکازیون خیلی بزرگ هست، به این راحتی تو دام نیفتی، چون ممکنه تله باشه. یعنی شما حساب کن، درسته که ممکنه یک سوکروز رایگان، یک دانه رایگان باشه، از کجا معلوم یک دام نباشه؟ چون در سیستم به این پیچیده بیولوژی چیزی مفت به دست نمیاد. پس اینا خیلی‌ها باورشون بر اینه که این سیستم، حالا مکانیزمش هر چی هست، در حیوانات به گونه ای تعبیه شده که اینها هنگام اینی که یک پدیده ای رو با زحمت به دست میارن به اون وفادارتر بمونند تا چیزی رو راحت به دست بیارن، چون اون راحته ممکنه تله باشه و در واقع تو دام بیفته. پس اینجا شمایی که دوست داری حکمت قدیم رو زیر سوال ببری اشکال نداره، دوست داری سنت ها رو زیر سوال ببری اشکال نداره، ولی در نظر بگیر که علم جدیدم داره اینو میگه، میگه اینقدر هم تو این فکر نباش که همش دنبال فرصت و اوکازیون مفت باشی، پشت اینا میتونه دردسر باشه. تلاشگری یک ارزش بقا تکاملی داشته. حالا باز مثالای دیگری رو همین توماس زنتال در مقالش داره، خوندنش خاری از لطف نیست، حالا شاید تو فرصتهای دیگه من جزئیات بیشترش بگم. یکی دیگرش هم باز تو کبوترها اینه، اینم خیلی کار جالبیه که در واقع یکی دیگه از ویژگی‌هایی است که نشون میده ما مثل این که در مقابل تلاشی که انجام میدیم در مقابل زحمتی که میکشیم به نوعی بهش وفادار میمونیم. نمیدونم شما دیدین گاهی اوقات صف درست میشه، مثلا شما یه جا صف وایسادی، حالا مثلا بانک، گذرنامه از ورودی جایی هست، بعد یه دفعه یه باجه دیگه هم میگه منم میپذیرم، سریع افراد از این صف میان میرن تو اون صف، درسته؟ برای اینکه حس میکنن اینجا 20 نفر جلو منه، اونجا 5 نفر جلو منه، میرن اونور. ولی همه نمیرند، دقت کنی یه عده میمونند، میگه ببین اونجا 6 نفر مونده، اینجا 10 نفر مونده. زمانی نمیره که بگه ببین من از اولی که این صف 40 نفر بود تو این صف وایسادم، الان 30 نفرش رفته 10 نفر مونده. میگه خب ببین اگه عوض کنی بری تو اون صف که 6 نفر جلوته به نفعته. درسته که شما میگی 30 نفر تو این صف جلوی شما بودن که رفتن، به این صف زحمت کشیدی، تو این صف احساس دین میکنی، ولی اون یکی رو عوض کنی بهتره. در واقع این نوعی فرصت طلبیه دیگه، حالا با بار منفیش نمیگم، یعنی اگر شما دیدی توی یک حوزه زحمت کشیدی، تلاش کردی، ولی یه حوزه دیگه اگر سویچ کنی، اگر عوض کنی، پاداش بیشتری بهت میده، قاعدتا با اون منطق هومو اکانومیکوس باید سریع عوض کنی. حالا بعضیا این صف رو عوض نمی‌کنن، میگن نمی‌دونیم، حالا وسایلمون سخته، چمدون دستمونه، رفتن به اون ور یه مقدار دشواره، اون به کنار. ولی میشه این رو خیلی ساده پیادش کرد. تو چی؟ تو کبوترها. باز توماس لنتال این کار رو کرده. ببین چه کار هوشمند قشنگیه. یه ذره راجع به این فکر کنید چرا اینجوریه. و قانون دوم لسلی اولگر هم تو ذهنتون باشه. شما به این راحتی نمیتونی به زیست‌شناسی رو دست بزنی. یه حکمتی توشه چرا اینجوریه. داستان به این صورته که یه لامپی هست، کبوتر رو میان شرطیش میکنن که مثلا لامپ سبز اگه روشن شد شما 30 بار نک بزنی یه دونه بهت میده. از اون طرف یه لامپ قرمز هست، با اونم یاد میگیرن که اگر نک بزنی 10 بار نک بزنی به شما یک دونه میده. پس این با 10 بار، این یکی با 30 بار. حالا طرف شروع میکنه روی سبزه نکته دارن. اینم بهتون میگم اون با قبلیه فرق میکنه. اون قبلیه تو مرحله دوم بود، یعنی تو مرحله اول این کارو نکرده بودن، اشتباه نکن که یه دونه بذارن 30 تا، یه دونه بذارن 10 تا. گفتم یه دونه میزدن دو تا گزینه باز میشد، یه دونه میزدن دو تا گزینه باز میشد، بعد دو تا گزینه رو انتخاب میکردن. والا ممکنه یکی فکر کنه این که من امتحان کردم اینجوری نیست، خب مثلا این از مسیر کوتاه میاد. آره اونش اشتباه نکنید، اون تو دو پله ای بودن بود، یک لایه پنهان داشت. حالا این به این صورته که لامپ قرمز، لامپ سبز. حالا سوال قشنگینه، کبوتر داره نخ میزنه 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا، اگه 8 تا زدی 22 تا دیگه بزنی دونه میاد، بعد یه دفعه لامپ قرمز روشن شه، شما اینجا باید 22 تا بزنی تا به دونه برسی، ولی اگر سویچ کنی عوض کنی 10 تا بزنی به دگمه میرسی، به نقطه، به اون دونه میرسی. میدونید که کانمان معتقد انسان‌ها اینجا خیلی خطا میکنند، به این میگه سانک کاست فالسی، یعنی اون فرض کن 8 تا نوکی که زده رو تو محاسباتش حساب میکنه، در صورتی که شما اگر حساب کنی اون هیچ ارزش منطقی نداره. شما الان 22 تا دونه فاصله داری، اینجا 10 تا فاصله داری، درسته 8 تا نوک زدی ولی اون 8 تا به باد رفته. ولی ظاهرا انسان ها چون از به باد رفتن زحمتش و تلاششون بیزارن، ادامه میدن اونو، یعنی شروع میکنن تا اون 22 تا تموم بشه، یه جور وفادار میمونن به اون کاری که دارن انجام میدن. این توجیه میکنه خیلی از رفتار ما رو، به رشتمون، به شغلمون، به خانوادهمون، به مملکتمون، به اینا وفادار میمونیم. ما تا این قدر اینجا زحمت کشیدیم، بقیه‌اش هم همینجوری میمونه. حتی اگر از نظر منطقی دو تا گزینه اون یکی جذاب‌تر باشه. به این میگن سانک کاست فالسی. حالا نکته جالب اینه که فقط انسان‌ها نیستن که اونو با حب به وطن و وفاداری به خانواده و شرافت شغلی و رشته‌ای توجیه بده. کبوتر هم این کارو میکنه. یعنی دیدن تقریبا، مگه تو آستانه عدد 30 و 10 رو هم مقایسه کرده، مگر اینکه طرف مثلا نزدیکی های 25 26 باشه، 3 4 تا دونه نوک زده باشه میاد سویچ میکنه میره اونور. والا اگه مثلا 10 تا نوک زده باشه و 20 تا نوک زدن دیگه مونده باشه، همون رو ادامه میده و حاضر نیست بره اون نان کلوفتر و زحمت کمتر 10 تا نوک رو انتخاب بکنه. میگم به همین وفادار مونده، 10 تاشو زدم 20 تا دیگه‌ش هم می‌زنم و هم می‌رسم، اونو نمی‌خوام. باز این یکی از مهم‌هاست که آخه چرا وقتی یه دو تلاش می‌کنی اینقدر به اون تلاشت وفادار می‌مونی؟ خستتون نکنم، ولی پیام سادش اینه، پیام سادش اینه که موجودات از زحمت کشیدن و گاهی اوقات تلاشی که نتیجه کمتر میده استقبال می‌کنند. پس اونایی که گفتم با اون رویکرد تازه به دوران رسیده یه روشنگری میخوان نگاه کنن که آقا تا هرجو دیدی داری ضرر میکنی زود ول کن بچسب به یه چیز دیگه، اینقدر هم فکر نکنید، فکرشون علمیه و وقتی میان میگن که آقا این چیزا رو بذار کنار، نمیدونم تعهد شغلی و من یه عمر اینجا زحمت کشیدم، برو ببین بهترین فرصت چیه، سریع اون انتخاب کن. حتی حیوانات هم این کار رو نمیکنن. یک سوال، یعنی تو رگه ما نوعی وفاداری به زحمت وجود داره. حالا کارهای دیگه هم مثلا صورت گرفته، حالا لغتاشو بدونید بد نیست. مثلا یکی از اینها به نام ایکیا افکت معروفه. ایکیا از اون فروشگاه معروف ایکیا اومده که تو اروپا و اسکاندیناوی و اینا هست. و میدونید که چه شکلیه؟ اینا مثلا به شما یه دونه میز یا صندلی میدن، چند تا پیچش هم جدا گذاشتن، یه آچار هم گذاشتن که خودت این رو به اصطلاح نصب کنی، خودت سرهم کنی، اسمبل کنی. و راستشو بخواین یه عده میگفتن خب این برای اینکه بخشی از زحمت رو خود طرف تقبل کنه، هزینه بیاد پایین. شواهدی هست که مدیران زبل ایکیا این گونه فکر نکردند. نه، دیدن حتی تو همون کارخونه میتونستیم اسمبلش کنیم. دیدن وقتی مردم برای اون وسیله زحمت میکشند بیشتر دوستش دارند. یعنی در شرایط مشابهی به این میگن ایکیا افکت. اگر نتیجه محصول یه چیز باشه ولی خودت چند تا پیچشو بسته باشی، بیشتر بهش دلبسته میشی تا زمان اینی که اون رو کامل بهت تحویل داده باشند. حتی بریم عقب‌تر، یک شاهکاری هست که ادوارد برنیز اون رو دنبال کرده. ادوارد برنیز در واقع به نوعی فروید میشه شوهر خالش و مدت ها پوز این رو میداد که من از افکار شوهر خالم استفاده کردم برای بازاریابی و تبلیغ، در صورتی که این گونه نبود، از خودش چیزای سرهم میکرد نسبت میداد به فروید. او خیلی از بازاریابان موفق آمریکا بود و ثروت خوبی هم جمع کرد و با کمال تأسف از ثروتش زیادم به فروید کمک نکرد و با وجود اینکه همش پوز شوهر خالش رو میداد ولی عملا دست شوهر خالش رو نگرفت. حالا بگذاریم. و ادوارد برنیز مثلا یکی از کارهایی که کرده بود این بود که میگفت وقتی شما این دیدین مثلا غذاهایی که درست میکنن، غذای آماده که مثلا کیک آماده، شما یه تخم مرغ بهش میزنی، یه قاشق شکر میریزی، هم میزنی میذاری تو فر، بعضی پله‌هاش رو عمدن انجام نمی، در صورتی که توی اون کارخونه میتونستن خیلی ساده شکرش هم خودشون بزنن، تخمونش هم خودشون بزنن، بگن فقط درسته بذار تو فر. ولی دیده بودن وقتی اون کتبانوی خانه، خانم خانه یا آقای خونه، فرقی نداره، بیایم به صورت جنسیت خونسا صحبت بکنیم، این غذا رو تهیه میکنه، اون زحمتی که روش انجام میده غذا بیشتر بهش میچسبه. یعنی این حس رو داره که خودم بابتش زحمت کشیدم، حتی اگر حد اکثر زحمت این باشه که یه تخم مرغ توش شکسته. البته ادوارد برنیز یه تفسیر خیلی فرویدیان میکرد، میگفت خانم ها وقتی تخم مرغ اون تو میشکنن، تخم مرغ سمبل تخمک هست و تخمک سمبل مادری و این داره از فرزند پروری و فرزند آوریش در غذای خانواده مایه میذاره و این ناخودآگاه رو اکتیو میکنه، مردم اون غذا رو بیشتر دوست دارن. درسته که این نبود، خیلی ساده همین ایکیا افکت بود. یعنی چیزی که شما ولو اینکه یه پیچ ساده برای زحمت کشیده باشی بیشتر بهش تعلق خاطر داری. خب پس تا اینجای کار این رو به عنوان یک بند در نظر بگیریم که اونایی که میگن باید سعی کنیم تا میتونیم کمتر تلاش کنیم، این شعار تکامل مدرنه، اشتباه میکنند. بیولوژی در واقع این گونه رفتار نمیکنه. این پیچیدگی جهان ماست. خب باز حالا ممکنه یه چیز دیگه هم داشته باشیم که بذار قبل از اینکه بحث رو تموم کنم یک قسمت کوچیک دیگه از همون مقاله توماس زنتال رو هم خدمتتون بگم. توماس زنتال باز در یه قسمت دیگهش یه حالت دیگه هم تو همون کبوترها دیده، همون کبوترهایی که نوک می‌زدن بود. یه زمانی اومده یه گزینه گذاشته، یه گزینه‌ای که وقتی شما نوک می‌زنی به احتمال 50% به شما دانه میده ولی یه خورده دانش بیشتره، یه گزینه دیگه اینه که به احتمال 75% به شما دانه میده ولی دانش کمتره. از نظر عقلانی گزینه 75% سود بیشتری داره، ولی دیده باز کبوترا اونی که زحمت میکشن ولی پاداش کمتری میدن رو اون رو بیشتر انتخاب میکنن. باز دوباره سوال اینه چرا؟ ولی یه کشف قشنگی دیگه میکنه. کبوترهایی که در تنهایی رشد کردند یا کبوترهایی که در گرسنگی بودند این کار رو بیشتر میکنند. یعنی نشون میده خطرپذیری ریسک پذیری خود یک ارزش تکاملی است. یعنی یه جایی شما باید ریسک بکنی، چون گزینه دیگر شما درسته یک پاداش خوب به شما میده، ولی ممکنه کافی نباشه. پس حالا بذارید مقوله ریسک کردن یا خطرپذیری رو من به یک بحث دیگری در یک جلسه دیگه اختصاص بدم، چون یکی از سگانه هایی که او در حیوانات یافته در مقاله قشنگ خودش، گفتم یکیش توجیه کردن تلاش هست، یکیش اون مقوله وفادار ماندن به زحمت هست، و سومیش خطرپذیریه. یعنی اینی که کبوترها، موشها و حیوانات در شرایطی دیدن که گزینه پرخطر ولی ریسکی رو ترجیح میدن به گزینه امن. چرا انسانها ریسک میکنند؟ این خطرپذیری رو اجازه بدید به یک بحث دیگه محول کنم. احتمالاً از هفته بعد شروع خواهم کرد. خواهم گفت کتابی رو در این زمینه خدمتتون معرفی میکنم. خیلی بحث جالبیه، به نوعی با بحث امروز ما هم میخونه. خب پس پیام تا اینجای کار اینه، ما یک چیزی داریم به نام یوتیلیتریانیزم یا منفعتگرایی، و این تصور هست که انسان ها سعی میکنن منفعت خودشون رو به حد اکثر برسونن. تا اینجا نشون دادیم که این گونه نیست و تلاشگری ارزش تکاملی داره. یه ارزش دیگه ای که توش بعضی از زیست شناسا مطرح کردن اینه، میگن ببین ممکنه شما به گزینه های ساده عادت کنی، ولی اومدیم قحطی شد، اومدیم یه دفعه منابع محیطی کم شد، کی اونجا بقا پیدا میکنه؟ اونی که به زحمت کشی عادت داشته. به عبارت دیگر عادت کردن و خو گرفتن به تلاش بیشتر میتونه مکانیزمی برای رد کردن، دفع کردن و از به میدان به در کردن اونایی باشه که گزینه کمتر، در واقع کار کمتر و سود بیشتر رو هدف قرار. پس این هم میتونه یه ارزش داشته باشه. شما تصور کن یک سری کبوترهای هستن که عادت کردن 30 بار نوک بزنن یه دونه گیرشون بیاد، و یه سری عادت کردن 5 بار نوک بزنن. وقتی قحطی پیش بیاد کی میبره؟ اونی که به کار بیشتر تلاش داره، و اون یکی ها سریع هضم میشن. پس شاید این یک نوع رزرویست که در وجود ما باید وجود داشته باشه. اما بریم قسمت دوم بحث. این تلاشگری از کجا؟ آیا بین انسان‌ها تفاوت هست؟ شما همین جوری هم نگاه کنیم میگه هست. ما احساس میکنم که بین انسان‌ها تفاوت خیلی زیادی هست. بعضیا به شدت سخت‌کوشن، بعضیا کمتر. بعضیا احساس میکنید که همون‌هایی هستند که حاضرن 30 بار نوک بزنن و یک دانه رو به دست بیارن. بعضیا اگر 2 بار نوک زدن و دونه نبود ول میکنن. این صفت از کجا میاد؟ اینجا بیایم باز ادامه مبحث خودشناسی. تا چندی پیش که به نظر میاد یک نقش خیلی مثبتی در این زمینه نداشت، باور بر این بود که سخت کوشی یک صفت پایدار و ثابت در انسان هاست که سهم زیادی از آن ژنتیکی است، و اون رو تحت عنوان کانشینشسنس یا وجدان کاری یا داشتن وجدان کار مطرح میکردند. کانشینشسنس معتقد بودن یک سرشت هست که در انسانها کم و زیاد میشه، تو بعضی ها ممکنه خیلی زیاد باشه. اجزایش جالبه، من اجزایش رو براتون میخونم. ببینید عجب صفت جالبیه، و تو اطرافتون یک رادار بندازید ببینید بعضی ها هستن که خیلی اینو بالا دارن، بعضی ها هستن خیلی اینو پایین دارن. اجزایش ایناست. من معادل انگلیسیش رو هم میگم برای اینکه بدونید که در واقع زیرگروه های اصلیش چیا هستن. خواستید توی منابع جستجو کنید. Orderliness در واقع منظم بودن. Industriousness سخت کوش بودن. Self-control داشتن کنترل خیشتن. Responsibility مسئولیت پذیری. Conventionality در واقع وفاداری به سنت یا رسوم. Decisiveness افرادی که قاطع تصمیم میگیرن. فورمالنس اونهایی که رسمی هستند، و پانکچوالیتی اونهایی که سر وقت هستند. پس معتقد بودن کانشنشسنس یک صفتی هست که این به صورت ژنتیکی و پایدار در بعضی انسانها بیشتر و در بعضی انسانها کمتره، و معتقد بودن از 3-4 سالگی خودشو نشون میده. شما هم دیدی بعضی از بچه ها تو 3-4 سالگی منظم تره، یه جوری همه کاراشو بهتر انجام میده، نقاشیشو تا آخر رنگ میکنه، تمیز نقاشی میکنه، آشغال نمیریزه، وقتی غذا میخوره غذا رو مرتب میخوره. و به این میگفتن اون پدیده وجدان کاری یا conscientiousness، و معتقد بودن که آره این اثر بالایی در موفقیت داره. من تا اینجوری براتون بگم که بعضی اومدن گفتن ببین خیلی زیرگروهاش زیاده. یه مفهومی رو درست کردن که شاید بگیم مفهوم بازاری این باشه، که در واقع سرسختی، اسمش هم گذاشتن grit، G-R-I-T. و وقتی اومدن نگاه کردن دیدن اون وجدان کاری conscientiousness رو شما خلاصش کنی، بچلونیش، اسارش رو در بیاری، میشه grit. و این grit معمولا تو دو محور خیلی پررنگه. من براتون پرسش نامه یه grit رو میخونم برای اینکه میخواهید خودشناسی کار کنید. short grit scale، اگرم میخواهید ریفرنسش رو بدونید، short grit scale journal of personality assessment Angela Lee Duckworth 2009. برای که شما یه ایده یه گیرتون بیاد که این صفتی که ما میگیم تو انسان ها فرق میکنه و تو بعضی ها پر رنگه تو بعضی ها کم رنگه چیه، گفتن اون conscientiousness یه ذره سخت کار کردن باشه. بیایید با همین سماجت و سرسختی کار کنیم. Grit. سوالاشو براتون بخونم. حالا اونایی که بعضی سوالا نمره منفی داره ولی محتواش گیرتون میاد. من معمولا یک هدف انتخاب میکنم اما بعدن تصمیم میگیرم مسیر مختلفی را بروم. این نمره دهیش پس طبعا منفیه. یعنی ببین اینا اینکه یه هدف انتخاب میکنن رو هدفشون رو عوض میکنن. ایده و پروژه های جدید گاهی من را از اهداف قبلی هم منحرف میکنند. این پس نشون میده گریت یا سرسختی پایینی داره. من هر چند ماه یک بار علاقمند به دنبال کردن مسیرهای جدید میشوم. ببینی هی ذهنش میپره. علاقه من سال به سال تغییر میکنند. من با فکر یا پروژه هایی مدت کوتاهی درگیر و مشغول بودم اما بعد از زمان کوتاهی علاقه‌ام را از دست دادم. من با فکر یا پروژه هایی مدت کوتاهی درگیر و مشغول بودم اما بعد از زمان کوتاهی علاقه‌ام را از دست دادم. من در حفظ تمرکزم بر پروژه هایی که جهت تکمیل آنها بیش از چند ماه طول میکشند دشواری دارم. این شد 6 تا سوال. این 6 تا رو میگن حفظ علاقه، زیر گروه حفظ علاقه. میگن بعضی از انسان ها دیدی هی زود رأیشون زده میشه، زود مسیر عوض میکنن. حتما شما تو اطرافیانتون دیدید، مثلا میگه من رفتم ورزش، 2-3 هفته بعد نمیدونم چی شد، رفتم مثلا ماشین خریدم یه دفعه ورزشو ول کردم. یه عده میرن زبان یاد بگیرن بعد زود ول میکنن میرن یه رشته. پس این میگن پایین بودن اون زیر مجموعه consistency of interest. حالا دانشجویان عزیز دقت کنید، این 6 تا سوالی که من خدمتتون گفتم اگر شما نقطه مقابلش باشید امکان نمرات بالای شما بسیار افزایش پیدا می‌کنه. باز 6 تا سوال دیگه هم داره که بهش میگن استمرار تلاش. من به هدفی که سالها کار لازم دارد دست یافتم. برای پیروزی در یک چالش مهم بر بسیاری دشواری‌ها غلبه کردم. من هر کاری را که شروع میکنم به پایان میرسانم. ناملایمات من را ناامید نمی کنند. من سخت کوش هستم، من سمج هستم. مجموعه اینها رو اصطلاحاً میگن grit و یک همبستگی سرسختی یا سماجت و یک همبستگی بالایی با اون عنصر conscientiousness دارد. حالا خانم آنجلا داکورت راجع به این زیاد صحبت کرده بود. مثلا نشون داده بود اونایی که سرسختی و سماجت بالایی دارن نمرات بالاتری دارن، تو شغلشون موفق ترن و درآمد بالاتری هم خواهند داشت. خب ممکن شما بگین که این خیلی بدیهیه، ولی نه بد. همین جا اجازه بدید من یه چیزی رو براتون توضیح بدم. خیلی ها این سوالو میپرسن، هوش تعیین کننده تره یا این سرسختی که گفتم؟ و جالبه همین 12 تا سوالو دیدین با یک مجموعه شاید 140-150 سوالی برابری میکنه. یعنی اگر شما میخوای مثلا ببینی بچه‌تون، دوستتون، خودتون چقدر سماجت و سرسختی دارید، همین 12 تا سوال رو میتونید مرور کنید. ممکنه خیلی بالا باشه، ممکنه خیلی پایین باشه. حالا سوال سر اینه، استعداد و هوش تعیین کننده تره یا این؟ یک موجی در غرب وجود داره طی 20 سال اخیر، شاید این مقاله دیدین مال 2009 بود، اولین رگه هاش سال 2000 شکل، که این از هوش تعیین کننده تره. یعنی وقتی اینو داری از هوش بیشتر مشخص میکنه که دانشگاه بری، شاگرد اول بشی، به مقامات بالا برسی، یا در واقع به خصوص توی نظامیان اون آکادمی نظامی وست پوینت آمریکا اینو بررسی رو ول کنی یا تا به انتهای دوره بری و دوره رو تموم کنی. منتها دوستان عزیز حواستون باشه، این رو توی پرانتز خدمتتون میگم، این سوال که خوش یا سرسختی بیشتر تعیین کننده است سوال درستی نیست. شما باید این سوال رو اینجوری بپرسید: در چه جمعیتی؟ اومدن اینجوری نگاه کردن، اگر شما اون حجم نمونت رو همینجوری بری تو خیابون 50 نفر آدم رو جدا بکنی بر حسب کاملا تصادفی و بیای خوششون رو بسنجی با تست های IQ و سماجت و سرسختیشون رو بسنجی با همچین پرسشنامه‌ای، در اونجا خوش بیشتر تعیین میکنه، چون نوسان خوش خیلی زیاده تو اون جمعیت. ولی اگر یک گروهی رو انتخاب کردی، مثل دانشجویان دانشگاه تهران، دانشجویان دانشگاه شریف، ورودی های دانشکده افسری، مهندسین ارشد مثلا وزارت نیرو، اون موقع چون اینا از نظر خوشی یه مقداری به هم نزدیک شدن، اون موقع سرسختی تعیین کننده اصلی خواهد بود. پس حواستون باشه این سوال یه سوال همچین پیچیده‌ایه، به این راحتی نمیتونی بپرسی. تو گروه هایی که همسان شدن تا حدی گزینه شده هستن، سرسختی حرف آخر رو خواهد زد. ولی همین جوری به صورت تصادفی شما بری یه جمعیت ناهمگون رو جدا بکنی، اونجا فعلا یه عده هستن که خب هوش بیشتری دارن، IQ بالاتری دارن، اونا جلو میافتن. پس این داستان هم میتونه خیلی چیزا رو توضیح بده که مثلا بعضی‌ها حس میکنن که ببین ما مثلا IQ مون بالاست، نیاز نیست زحمت بکشیم، نیاز نیست زور بزنیم، همین جوری خودش برامون میاد. آره، توی جمع بخوای در سر جمع در جمعیت عمومی نگاه کنی این گونه است. ولی وقتی شماها جمع شدید و یه کار هدفمند و متراکم خواستی انجام بدی، دیگه هوشت حرف رو آخر رو نمیزنه، اون سرسخته میبره. پس اینم یه نکته مهم دیگره خودشناسی. خب حالا سوال اینه، سرسختی ارزش تکاملی داره؟ تا اینجا اینو متوجه شدیم. دو، بخش زیادیش به صورت ذاتی در انسان ها هست. اینجوری بخوای نگاه کنی، یک حس خوبی برای آدم پیدا نمیشه. اون تفلکی هایی که حس میکنم ببین ما این نمره ای که الان شما گفتی 12 تا، من فکر کنم 9 تاش همشو منفی زدم، آخه من چی کار کنم؟ یعنی پس من امیدی بهم نیست. یک روند قشنگی باز در عمق رفتن علم پیدا شده. خیلی اومدم گفتم نه، اینجوری هم که فکر میکنی ذاتی نیست، راجب ذاتی بودنش اقراق شده. انسان ها مثل این که میتونن سخت‌کوشی رو کسب بکنن، یا یه سری فعالیت هایی هست که سخت‌کوشی رو دامن میزنه و شما میتونی سخت‌کوشی خودت رو افزایش بدی. پس خوشبختانه، چون راست رو بخواید منم با این مفهوم گریت، اون سخت‌کوشی سماجت و همچنین وجدان کاری کانشنشسنس یه سری مشکل دارم، میدونی یک نوع جبرگرایی بیولوژی که خیلی همون مدل تازه به دوران رسیده توش هست که بیان بچهای 5 ساله رو اندازه‌گیری کنن، بیان ببینن بچهای 5 ساله مثلا اونی که بیشتر داره بهش بگن که ببین تو زندگی موفق میشی، اون تفلکیایی که اینو ندارن موفق نمیشی. یک سری مفاهیم جالبی در کنار اون پیدا شده که من میخوام براتون یه ذره بگم، یه پله بریم بالاتر. پس بیایم نگاه کنیم، علم عمیقی تر این رو میگه، اونجوری هم که فکر کردی یه عنصر بسیط ذاتی است نیست. تازه فکر کنم شما یه چیزایی هم یادتون هست اگر عرایض بنده رو دنبال کردین، کتاب دیوید اپستین یادتون هست، گستره، گفته بود اتفاقا بعضی از اونایی که از یه رشته به رشته دیگه میپرن اونا موفق تر در میان. اینقدرم سرسختانه توی رشته بمونی خیلی هنر نیست، اینی که با سخت‌کوشی تمام 30 سال مسیر تو عوض نکردی، ممکنه اتفاقا 30 سال خوب داری به بنبست میرسی و بازم با سرسختی داری ادامه میدی. اینو چی؟ علم جدید اومد دید نه، داستان خوشبختانه قشنگتر و پیچیده تر از اونیه که فکر میکنیم، یه عده سخت‌کوش داریم یه عده تنبل داریم، نه اینا خیلی با هم در تقابل جالبی هستن. کتابی که هفته بعد معرفی خواهم کرد و امیدوارم چهارشنبه بعد برنامه زنده رو به اون اختصاص بدم، همینجا بخوام براش تبلیغ کنم، خیلی جالبه، اونو با این عرایض امروز من مخلوط کنی چیز قشنگی توش در میاد. The Wisdom of Psychopaths، خرد جامعه ستیزان، خرد سایکوپات ها. سایکوپات میدونین چیه دیگه، این افراد ضد اجتماعی، بیشتر مجرمین، خلافکاران، اینایی که کارهای مجرمانه انجام میدن. این کتاب نوشته کوین داتون هست و تیترش عنوانش اینجوری ادامه پیدا میکنه: What saints, spies and serial killers can teach us about success. آن چیزی که قدیسین، جاسوسان و قاتل‌های زنجیره‌ای می‌توانند درباره موفقیت به ما یاد دهند. اصلا تیترش بدآموزی داره. ولی نکته جالبش اینه. میگه ها فکر نکن اون صفت‌هایی که به صورت سنتی یک اشرافگرایی ژنتیکی، یک آریستوکراسی ژنتیکی داره مطرح می‌کنه. ببین تو سخت‌کوشی پس آینده درخشان داری. لزوماً به آینده درخشانت منجر میشه. مثل اینکه باید یه چیزای دیگه‌ای هم داشته باشی. این داره میگه سایکوپات ها، آنتی سوشال ها، ضد اجتماعی ها، جامعه ستیز ها هم از اونا هم میتونی یه چیزایی یاد بگیری. و وقتی اون عنصر رو قاطی میکنی یه دفعه میبینی اون زمان موفقیت به دست میاد. حالا هفته بعد راجع به این صحبت خواهم کرد. مثلا جالبه یکی از چیزهایی که اونجا مطرح میکنه اینه، میگه وقتی شما سخت‌کوش داری، آدمهایی داری که خیلی سماجت دارن، گاهی اوقات رفتار تکانه‌ایت میاد پایین، تصمیم گیری های پرخطرت میاد پایین و تصمیم گیری پرخطر هست که شما رو در بزنگاه‌هایی نجات میده. و جالبه میگه که شما وقتی نگاه میکنی یه جاهایی هست که حالا پیش پیش نگم راجع به کتاب پیش داوری نشه، ولی میگه یه جاهایی هست که بن‌بستا رو فقط یک ذهن جامعه ستیز میتونه حل کنه. میدونی اون جمله مشهوری که میگن بعضی مشکلات پیچیده راه حل‌های ساده دارن. یعنی گاهی اوقات شما متوجه میشی که اون عنصر ضد اجتماعی هست که ایده جالبی به ذهنش میرسه. چرا؟ چون ذهن تکانه‌ای داره. ذهنی داره که خیلی وجدان نداره. بدون وجدان میتونه گزینه‌های مختلف رو رصد کنه. یعنی جالب پیام سادهش اینه که شما مثل یه آلیاژ نگاه کن انسان رو. درسته مثلا آهن ارزش داره، فولاد باعث سرسختی میشه. ولی گاهی اوقات شما لازمه یه فلز دیگه یا یه ذره کربن یا یه ذره سیلیس به این اضافه کنی تا حتی کارآمدتر بشه. یه مثال قشنگی امروز میزنن دوستان برای خودشناسی، این مثال رو نگاه کنید. شما این پنل بزرگ اکولایزرها رو دیدین توی تنظیم صدا؟ دیدین همش پیچ داره، همش یه سری از اینا داره پایین بالا میدین اینا میره. میگه شما روان انسان رو نگاه کن که شاید صد صد و خورده از این پیچا داره و طبعا این که همش رو بدی بالا چیز جالبی در نمیاد، سوت میزنه، صدا نویز پیدا میکنه. با ظرافت باید بر اساس صحنه فیلم شما اینا رو کم و زیاد بکنی. گاهی اوقات سرسختی رو باید ببری بالا، تکانه‌ای بودن رو بیاری پایین. تو زندگی گاهی اوقات باید تکانه‌ای بودن رو ببری بالا، عدم احساس وجدان کاری رو ببری بالا، احساس بی‌تفاوتی رو ببری بالا، اون یکی رو بیاری پایین تا بحرانت حل بشه. و جالبه این مفهوم اکولایزر رو خیلی قشنگ میگه. میگه اون نوع نگرش سنتی روانشناسی فکر میکرد یه سری صفات خوب داریم، یه سری صفات بد داریم. مثلا سرسختی و سخت‌کوشی صفات خوبه ذاتاً. در صورتی که مثلا تکانه‌ای بودن، نداشتن احساس وجدان کاری، احساس سنگدلی یه چیز ذاتاً بده. ولی دیده نه، یه جاهایی هست که وقتی شما داری صدا رو خوب تنظیم میکنی باید یه خورده اینو بدی بالا، یه خورده اونو بدی پایین. و توی اون کتاب من در ادامه صحبت خواهم کرد که جالبه سخت‌کوشیه باید با یه چیزای دیگه قاطی بشه. به عنوان مثال ممکنه شما این صفت سخت‌کوشی خیلی بالا داشته باشی، گیر یه چیز جالب میفتی، اهمال کاری، همش منتظری به بهترین شرایط ممکن کار رو ارائه بدی، پایان نامه است، امتحان، گزینشه. و شما میبینی اصطلاح امروزی ها میگن یارو مخش هنگ کرده کار نمیکنه. میگه چرا نمیتونه کار بکنه؟ میگه آخه درست در نمیاد. یه کمالگرایی یا کمالطلبی بیمارگونه اون تو شکل میگیره. پس شما باید یه ذره این پیچ ضد اجتماعی تو ببری بالا، پیچ سنبلکاری رو ببری بالا، چیزیست که کوین داتون بهش میگه just do it mentality. البته اون نمیگه، خیلی جای دیگه میگه، تو اون کتاب ازش یاد میبره just do it mentality، ذهنیتی که بابا انجامش بده دیگه، هر چی شد دیگه اینقدر نگران عوارض و وجدان کاری نبوده، انجام بده، زود باش بزن. و میبینی اون just do it mentality وقتی نیست، همون فردی که سخت‌کوشی بسیار عمده داره گیر میکنه. و جایی راه نجاتش اینه، ببین عوارض رو فکر نمیکنی، اصلا به این فکر نیستی که کار کیفیتش چیه، فقط بپر وسط گرد. این یه کاریه که جامعه ستیز میکنه. یعنی جامعه ستیز وقتی دید مثلا یه پولی اونجا هست، کیف پول یکی از بغل کتش زده بیرون، اصلا فکر این لحظه نیست، یه لحظه میگه آبه اون میره. حالا نمیگم برید کیف مردم بزنید، منظور من این نیست، منظور من اینه که شما از این ذهنیت فقط انجامش بده، وقتی قاطیش میکنی میبینی درست در میاد. یا مثلا در مورد همین مقوله سخت‌کوشی یه چیز جالب دیگه کشف کردم. اگر موافقین یه پرسشنامه دیگه براتون بخونم. دیدن وقتی این پرسشنامه اون پیچ اکولایزر شما تو این پرسشنامه بالاست، هر چقدر سخت‌کوشی میکنی افسرده تر میشی، دوچار سندروم فرسودگی شغلی میشی، جز اونایی میشی که میگی این همه جون کندم، این همه تلاش کردم، این همه زحمت کشیدم، به هیچ جا نرسیدم، خودتو سرزنش میکنی. اینم پژوهش قشنگیه. بذارید این پرسشنامه رو براتون بخونم. پرسشنامه سرسختی رو دیدی، این اسمش هست Personal Justice Sensitivity، یعنی در واقع حساسیت عدالت فردی. اینم پرسشنامه قشنگی، 10 تا سوال. برای اینکه خودشناسی رو بریم جلوی ذره به این سوالات نگاه کن. ببین دیدی سخت‌کوشی میره بالا، زحمت کشی میره بالا، خیلی خوبه، گفتیم ارزش تکاملی داره، ولی باید حواست باشه این پیچا رو تا اون بالا ندی همشو، بعضی از این پیچا رو مثل اکولایزر تنظیم کنی. یکی از چیزهایی که میتونه برات دردسر بشه اینه Personal Justice Sensitivity. 10 تا سوالشو براتون بخونم اگه حوصله دارید. خیلی ناراحت میشوم دیگران به چیزی میرسن که حق من است. وقتی پاداش به کسی میرسد که من زحمت آن را کشیدم، من را بسیار عصبانی میکند. برای من قابل تحمل نیست که دیگران از قبل من یک طرفه سود ببرند. وقتی مجبورم خرابکاری های دیگران را درست کنم، مدت طولانی در ذهنم میماند و نمیتوانم فراموش کنم. وقتی در مقایسه با دیگران فرصت های کمتری برای توسعه شخصی پیدا میکنم، خیلی ناراحت میشوم. وقتی دیگران به ناحق وضع بهتری از من دارند، خشمگین میشوم. وقتی مجبورم برای چیزی سخت کار کنم که دیگران به راحتی به دست می آورند، بیقرار می شود. آشناس؟ بکنم بعضیتون داره، چون احتمالا شما که اینجا نشستید به احتمال زیاد Personal Justice Sensitivity تون بالاست، چون معمولا آنتی سوشال ها نمی شنن اینجور برنامه ها رو گوش بدن. ولی ارزش این چیه این پرسشنامه؟ ببینید یه جور همون جور که سخت‌کوشی هست، طرف به یک نوع ارتباط زحمت و عدالت و یک عدالت جهان شمول باور پیدا میکنه. پس وقتی من احساس میکنم به اون نتیجه‌ای که زحمتشو کشیدم نرسیدم، یک ضربه محکم بهم میخوره و ریسک افسردگی و فرسودگی شغلی من رو میبره بالا. و شما برای همین میبینی که اون جامعه ستیزه اصلا این همه تو این شرایط بعد ککش هم نمیگزه، اصلا افسرده هم نمیشه، داره میخنده، ولی شما حست میگیره. وقتی با دیگران خیلی بهتر از من برخورد میشود، مدت طولانی به فکر میروم و مرتب به آن میاندیشم. شماره 9، وقتی به خاطر چیزی سرزنش میشوم که دیگران به راحتی از آن در میروند، خیلی فکرم مشغول میشه. چرا من یکی باید قانون راجب من اجرا بشه؟ این همه مردم دارن از زیر قانون در میرند. وقتی در مقایسه با دیگران با من سختگیرانه تر برخورد میشود، عصبانی میشوم. Personal Justice Sensitivity، حساسیت فردی به مقوله عدالت فردی. ببینی یعنی اکولایزر رو دیدی؟ سخت‌کوشی، ولی این پیچت بالا باشه، عذر میخوام حالتو میگیره، چون سخت‌کوشی میکنی، انتظار داری بین سخت‌کوشی به پاداش متناسب برسی و با بالا بودن این پیچ سریعا آسیب میبینی، در صورت که اونی که اصلا سخت‌کوشی نکرده. شما این جمله رو زیاد شنیدی، میگه مثلا فلان کس میره حالش خوبه، این همه درس هم نخون، تمام مدت هم به خوشگذرانی و عیش و نوش و اینا گذروند، آخرش هم اون بیکاره، منم بیکارم. اون بیکار بودن من خیلی بیشتر به انفشار میاره، من اعصابم خرد میشه، من میدونی چقدر درس خوندم، میدونی من چقدر زحمت کشیدم، تمام اون شبایی که بیدار موندم، تمام اون صبحایی که بیدار موندم، تمام روزایی که کشیک دادم، آخرش زندگی میشد. پس اگه خواستین خودتون رو یه جور مدیریت کنید، به این اکولایزر فکر کنید و کم کم ببینید کدوم پیچاتون بالاست، کدوماش پایینه. احتمالاً شما که اینجا نشستید اینو دارین گوش میدید، پیچ سخت‌کوشیتون بالاست. چرا بالاست؟ برای اینکه الان یه ساعت خورده نشستید دارین اینو نگاه میکنید و تازه با یه ربع تاخیرم شروع شد، بازم منتظر موندید و هنوز هستید. پس خود به خود من حدسم اینه اون بالاست و احتمالاً Personal Justice Sensitivity تون هم بالاست. این دو تا رو بذاری کنار هم، میتونه یه گزینه خیلی خوبی در نیاد. برای اینکه وقتی اومدن برن اوت شغلی، استهلاک یا فرسودگی شغلی رو دیدن، دیدن ابر عاملش دشواری کار نیست، ابر عاملش سر و صدای زیاد توی کار نیست، ابر عاملش اینی که رئیسمون نمیدونم زیاد قرقر میکنه نیست. ابر عاملش اینه که افرادی که به خصوص این گزینه پرسونال جاستس سنسیتیویتیشون بالاست در مقایسه با زحمتی که کشیدن، حس میکنن اون چیزی که گیرمون اومد ارزشش رو نداشت، یعنی یه جوری یا دیگران بهشون بیشتر رسید، اجحاف میبینند. در صورتی که جالب بود همین کوین داتون اشاره‌ای داره که اونایی که ضد اجتماعیان آنتی سوشالن خیلی ککشون نمیگزه که نمیدونم آقا اون یکی مثلا چرا بیشتر گیرش اومد، چرا من گیرش، اصلا کاری با این صورت نداره، ولی اینا خیلی حساسن به این عدالت فرد. خب پس عزیزان من میبینید که داستان به این سادگی هم نیست. پس بیایم قسمت سوم رو داریم باز میکنیم. قسمت سوم اینه که بیایم تلاشگری رو اینجوری نگاه کنیم. اولا تلاشگری اونجوری که قبلا میگفتن یه چیز ذاتیه نیست، اجزای خیلی زیادی داره. این اجزا لزوماً همیشه در بالاترین حد باشن چیز خوبی نیستند. باید گاهی اوقات امور در واقع خاصی هم قاطیش داشته باشن. یک کار جالبی همین کوین داتون کرده در مورد همین افرادی که گفتم حساسیت بالا به پاداش دارند. Physical pain and guilty pleasures. براک باستین در واقع یک پژوهشی انجام داده که اون این پژوهش رو انجام داده، توش این بوده که افرادی که حساسیت بالا به عدالت دارند زمانی میتونند لذت بیشتر ببرند که بتونن از این احساس گناه خودشون دور باشن. پس یعنی ببین یه عنصر دیگه هم اینجا اضافه شد، احساس گناه. یعنی درسته سخت کوشی، ولی ممکنه احساس گناه هم برات از لذت بردن مانع بشه و وقتی اینو میذاری کنار سخت کوشی درد سر بشه و به نوعی شما رو به سمت افسردگی بکشونه. خلاصه یک کلام، صفتهای موجود در خودتون رو به صورت بسیط نبینید، اینا اجزا داره و سعی کنید حتی صفتهایی که به ظاهر خوب نیستند رو هم بها بدید. اون تکانهی بودنه، اون نداشتن وجدان کاری، اون یه دفعه پریدن تو گود، بی‌محابا پریدن تو گود لزوماً چیز خوبی نیست، ولی گاهی اوقات وقتی یه ذره پیچشو میدی بالا با اون یکی‌ها که بالا هستن، صدای قشنگتری برای شما ایجاد میکنه. تا آخر ببری بالا سود میکشه، بیاری پایین پایین یه دفعه میبینی خشخش اتفاق میفته. پس تقریبا اینجوری نگاه کنید، ما صفت خوب یا بد نداریم، بیشتر به نظر میاد ترکیب مناسب از صفت ها داریم. و اگر شما حس میکنی که آره من یه آدم خیلی جدی هستم، این نمیدونم فرض کن حساسیت به خیلی بالایی به عدالت دارم، وقتی این چیزا رو میبینم تمام فیوزام میپره، این 10 تا سوال رو همش رو من تمام و کمال دارم، باید یکی از اون پیچای اکولایزر دیگه رو ببری بالا یا بیاری پایین و الا دوچاره آسیب خواهی شد. باز بریم جلوتر، یه چند دقیقه دیگه در خدمتتون هستم و بعد بحث رو تموم میکنیم. حالا یه عده دیگه اومدن اینجوری گفتند، گفتن درسته، پس ما چیزی به نام انسان سخت‌کوش به اون صورت تعریف نکنیم. درسته که میگیم سخت‌کوشی یک صفت خوب تکاملیه، ولی اینکه انسانی ذاتاً سخت‌کوشه نیست، و تازه اگرم ذاتاً سخت‌کوش باشه لزوماً چیز خوبی نیست. بایسته شما این پیچا رو به صورت متناسب داشته باشی و هر کسی پیچای خودش رو بشناسه. بحث بعدی این بود که داستان سخت‌کوشی خیلیش تو ذات شما نیست، توی نوع تعاملیه که با محیط بیرون انجام میدید. من چند تا مثال خدمتتون بزنم. همه فکر میکردیم سخت‌کوشی ذاتیه دیگه، وقتی اومدن دیدن نه. یه بار دیگه معنی تلاش رو بخونیم براتون. خب یه بار دیگه برگردیم به اون تعریف آیزنبرگر. تلاش به احساس درونی تشدید فعالیت ذهنی یا فیزیکی در جهت رسیدن به یک هدف اطلاق. چرا همش فکر میکنیم اون تو ماست؟ چرا تو هدفه نیست؟ شاید ذات هدف جوریه که بعضی ها رو میکشونه، فرق میکنه اون داستان. بیاییم ببینیم اینجا چه چیزی رو مطرح کردن. جالبه دیدن اگر شما میخوای سخت کوشی قابل یادگیری و افزایشه، یک مفهوم نیست بهش میگن learned industriousness، learned industriousness، سخت‌کوشی یا تلاشگری آموخته شده. داستانش چجوریه؟ باز به همون مثال عضله برمیگردیم. میگه انسان‌ها اگر هدف‌های قابل در رسیدن رو قرار بدن و بعد زیر هدف تعریف بکنند و در رسیدن به اون زیر هدف‌ها احساس تسلط بکنند و حمایت اجتماعی دیگران رو جلب بکنند و بتونن همین جور که میرن جلو کلکسیونی از زیر هدف‌ها جمع بکنند، به تدریج تلاشگریشون افزایش بده. بذارید دشوار شد، نه ببخشید، ولی بذارید پنج عبارتش رو براتون بخونم: attainable goals, sub goals, mastery, social contact and support, collections. attainable goals، هدف‌های قابل دسترس. شما اون جلو باید هدف قابل دسترس تعریف بکنید، بعد به اجزای خودش خوردش کنید. sub goals، وقتی توی یک ساب گول مستری یا تسلط پیدا کردی، یه پله بری جلو. در حین این کار سوشال کانتکت و سپورت فراهم کنی، حمایت اجتماعی و اتصال اجتماعی، و بالاخره کالکشنز، کلکسیونی از دستاوردهات رو جمع کنی. وقتی اینا رو میچینن کنار هم، دیدن به طرز عجیبی سخت‌کوشی آدم ها میره بالا. به عبارت دیگر سخت‌کوشی تو ذات انسان ها نیست، در نوع تعاملشون با هدفهاشونه. اگر چینش هدفهات خوب باشه و قشنگ این رو چیده باشی، میبینی مکش ایجاد میشه و شما حرکت میکنی. یعنی هدف اصلیت یه هدف اصلی قابل دسترس داشته باشی. یه ذره مثال براتون بزنم. مثلا شما میگی 2 سال آینده میخوام برم لیسانسمو بگیرم، در مقابل هدف یا بی هدفی که اصطلاحا میگن آتلیا. این اصطلاح فلسفی چه چیزی که همجور دور میچرخه، هدفی درش در کار نیست. شما مثلا میگی هر روز صبح من میرم پیاده روی، هر روز صبح میرم بدوم. خب هر روز صبح میری بدویی که چی بشه؟ وزنت کم بشه، رکورد بشکنی، عضلات به حد کافی برسه؟ میگی نه، همینجوری میدوم. دیدن این مثل این که به تنهایی نمیتونه برای شما مکش خوب ایجاد کنه، باید یه هدف بذاری و هدف شدنی باشه. 2، هدفت رو حتما باید به زیر اجزایش تقسیم کنی. یه هدف واحد بهش نمیرسی، باید خورده اجزا داشته باشی. 3، باید احساس تسلط پیدا کنی، بگی هدف 1 رو با مستری تونستم طی کنم، این از پسش بر اومدم تا بری هدف 2. و در این حین که داری این هدف ها رو ایجاد میکنی، تنها نباشی، زود حمایت دیگران رو بسیج کنی. و شماره 5ش اینه که کلکسیونی از دستاوردات رو ردیف کنی رو دیوار. دیدی خیلی از این افراد لوهای یادبودشون رو میزنن دیوار، مدالاشون رو میچینن رو میز، جامای موفقیتشون رو میذارن. میبینی وقتی این 5 حرکت رو انجام میدی، به نظر میاد یک مکش خیلی قوی ایجاد میشه و تلاشگری شما افزایش پیدا میکنه. پس خیلی ها معتقدن برخلاف اون گونه که آنجلا داکورت یا بسیاری از روانشناسان سرشتی میگن سهم اصلی به صورت ذاتی و بسیطه، این گونه نیست. این یک تعامل پیچیده شما با محیط هست. خب کم کم داریم به انتهای بحث امروز نزدیک میشه. یک جنبندی مختصر خدمتتون بگم و ببینیم بحث رو به کجا خط خواهیم کرد. دیدیم در نظام اندیشه عمیق مدرن علمی، سخت کوشی، زحمت کشی به خودی خود ضد ارزش نیست و اصولاً موجودات با یک پیشینه چند صد میلیون سال تکاملی یاد گرفتن که همیشه دنبال پدیده‌های مفت و مجانی نباشند. جالب، حتی یه عده میگه یک عناد یا ضدیتی با امور مفت دارن، میترسن، ازش دوری میکنن، میگن چیز مفت دردسره، پشتش یه تله است، هیچ چیز رو به انسان رایگان نمیده، بیولوژی، زیست، جهان هستی. پس اگر هست یک حکمتی توشه که اینجوریه و باید ازش اجتناب کرد. حالا اینکه فرایندش چجوریه، این شرطی شدنه چه شکلیه، اینا مکانیزمای مختلفی براش توضیح دادن. ناهمخوانی نورونیش چی هست، خیلی مثلا یه نظریه عمدهش اینه که کنتراست ایجاد میشه. میگه وقتی شما داری زحمت زیاد میکشی، چون احساس خستگی میکنی، خستگی هیجان منفی داره، هیجان منفی وقتی به پاداش میرسی چون کنتراست زیادی داره، اون پاداش در حافظت بهتر حک میشه. شما هم به یاد دارید که کارهایی رو که با زحمت به دست آوردی خیلی برات عزیزتره، اون پدیده ایکیا و مثالهای دیگه‌ای که خدمتتون گفتم. پس یک، هر جا دیدین یه عده دارن شما رو تشویق میکنن که تا میتونی حد اکثر سود رو دنبال کن و از تلاش بی مورد اجتناب کن، بهشون بگو جهان زیست، جهان هستی این رو نمیگه. این فقط این نیست که حالا بعضی میگن آخه یک سری شعرهای قدیمی، نمیدونم پیشکسوتان سنتی و باستانی اینا رو گفتن، اینا رو بریزیم دور، بیایم تو عصر مدرن زندگی کنیم. عصر مدرن اتفاقا صحه میذاره بر بخشی از این حکمت باستانی، منتها با یافته های علمی، نه با صرفا میشه گفت اشاره به اونها. پس یک از دو بخشی از در واقع تلاشگری ما ذاتیست، نمیشه کارش کرد، ولی در مورد سهم اون اقراق شده، بخش قابل توجهی از اون اکتسابیست. ما پدیده سخکوشی اکتسابی رو داریم، آیزنبرگر میگه learned industriousness، پس میتوان آن رو تغییر داد. سه، بخش قابل توجهی از سخکوشی ما نه در ذات ما، بلکه با شیوه تعاملی است که با اهداف بیرونی برقرار میکنیم. و در واقع وقتی اهداف بیرونی رو خوب میچینیم، میبینیم همون انسان کم تلاش به ظاهر تنبلی که پرسشنامه گریت رو نمره پایین آورده، یه مکشی ایجاد میشه و شروع میکنه تلاش کردن. پس به خودتون اینجوری القا نکنید که تو ذات من نیست. و چهار، همه این صفت‌های مثبتی که تا اینجا گفتیم همواره جهان شمول مثبت نیستند. هفته بعد راجع به جهان ضد اجتماعی ها صحبت خواهیم کرد و خواهیم دید که بعضی مواقع جالبه، مثل اینکه بعضی صفت‌های رذیله وقتی کمش رو قاطی می‌کنی، مثل بعضی ادویه ها هست، بعضی اسانس ها هستن، همینجوری شما می‌خوری می‌سوزونده، ولی وقتی به یه غذا می‌زنی خیلی احساس خوبی است. اینها همین گونه نیست که خیر مطلق یا شر مطلق باشن. و این کمک میکنه که شما استفاده بهینه از صفتهایی بکنی که ممکنه این صفتها رو در نگاه اول خیلی منفی میبینی. من آدم عجولیم، من آدم فراموشکاریم، من آدم بیتوجهیم، من آدم تنبلیم. فراموش نکن اون پیچه یه جایی کاربرد داره و این گونه نیست که اون کاملا مضر باشه، ولی مهم اینه که یاد بگیری اونا رو با هم قاطی کنی. دیدیم وقتی شما سخت‌کوش هستی و در عین حال به یک اراده آهنین باور داری که جهان بایستی همه چیز با عدالت رای بشه، شاید ترکیب قشنگی درست نشه و بعدش ممکنه سرخوردگی خیلی زیادی پیدا کنی. یا باید از سخت‌کوشیت بکاهی یا این پرسونال جاستیس سنسیتیویتی تو کم کنی. استیون پینکر یک کتاب جالبی که داشت، همون Better Angels of Our Times، یه جمله قشنگی میگه. میگه یکی از درس‌های مهمی که در زندگی هست، یه ذره بی‌ادبیه ببخشید، میگه ولی اینیه که انسان‌ها به این مرحله رسیدن که shit happens، واقعا چیزای بعد اتفاق میفته دیگه، کارش هم نمیشه کرد. یعنی اینجوری هم نیست که هر چقدر زحمت میکشی معادلش رو به دست میاری. و وقتی افراد به این پذیرش shit happens میرسن، خیلی از تغییرات مدرنیسم قابل فهم براشون میشه. قبلا هم همین اتفاق بوده، ولی قبلا شاید این گونه باور به یک عدالت آهنی نبوده، مثلا همینی که هست دیگه پذیرفته بوده. و این پذیرش شت هپنز شاید یک دستاورد مهم بشریت بوده که خیلی از امور دست ما نیست، اتفاق میفته. یعنی پرسونال جاستیس سنسیتیویتی مون رو، ولومش رو اونقدر نبریم بالا به یک کمالگرایی خاص برسه، ذره ولومش رو میاریم پایین. وقتی ولومو آوردیم پایین، میبینیم اه اون موقع تلاشگریمون خیلی بیشتر مزه میده، سرخورده نمیشیم، چون دیدن خیلی از افرادی که تلاشگر نیستند اونایی هستند که احساس حساسیت عدالتیشون بالا بوده. میگه من 6 ماه رفتم اینجا کار کردم، آخرش از فلان کس تقدیر کردم، منم خورد تو ذوقم دیگه کار نکردم، نشستم خونه. یعنی میبینی پس تلاشگری ذاتی نیست، این پیچا باید با هم تنظیم بشه. و در واقع اگر همون فردی ذره تلاشگریش کمتر بود، یا این احساس عدالت فردی جهان شمولش کمتر بود، میبینی اون فرد شاید راحت تر میتونست با جهان بیرون در واقع کنار بیاد. و سوال آخر، آیا با این اوصافی که گفتم تلاشگری رو به کاهشه و مردم دارن به سمت جامعه ستیزی میرن؟ آیا همه دارن دنبال منفعت کوتاه مدتشون میرن؟ همه دوست دارن بی زحمت یه چیزی رو به دست بیارن؟ این هم چالش جالبی است. پینکر که از روشنفکرانی هست که خیلی جهان رو مثبت میبینه، میگه اگرم باشه یک نوسانات گذرا و موقته. یعنی شرایط جوری شده که یه عده به این فکر افتادن که میشه از راهای ساده ترم پول در آورد. چرا انقدر زحمت میکشی؟ برو مثلا توی یک بازار نوظهور خاصی پول باد آورده گیرت بیاد، زحمت هم نمیخواد بکشی. میگه این یک نوسان گذراست. رابرت هیر که در واقع یکی از تئوریسین‌های عمده رفتار جامعه ستیزان است، میگه نه، متاسفانه جامعه ستیزی و ضد اجتماعی رو به افزایشه. یعنی مردم مرتب دارن به این باور میرسن که زحمت کشیدن فایده نداره و بایستی سریع دنبال حد اکثر سود در حد اقل زمان باشید. این بحث ادامه خواهد داشت، ولی من راستشو بخواین یه مقداری با رابرت هیر موافق نیستم. فقط مختصر بگم این گونه نیست که ممکنه این اصلا اون خطای شناختیه که آدم نگاه میکنه میگه آه نسل جدید همشون میخوان زود به نتیجه برسن، همش میخوان یه شبه زحمت نکشیده به جایی برسن. اینا میتونه خطاهای شناختی باشه، حواسمون باشه. حتی بعضی شواهد داره میگه که زحمت کشی و تلاشگری در بشر به شدت رو به افزایشه و تو این 100 سال اخیر به خصوص تو 50 سال اخیر خیلی بیشتر شده. اینجوری نگاه نکن، مثلا یه تعداد آدمو میبینی که کار خاصی نمیکنن، اصطلاحا عوض میخوام علافن و بیکارن و دارن پول در میارن. درسته که یه درصد این راسته، ولی اصولا بشر خیلی تلاشگرتر شده. فکر میکنم این بحث رو بایستی ادامه بدیم، ولی امیدوارم تا اینجای کار براتون قابل استفاده بوده باشه. به خصوص یکی از چیزهایی که به افزایش تلاشگری کمک میکنه نفی اون مفهوم روشنگری تازه به دوران رسیده است که چرا آخه زحمت بی خود میکشی، چرا تلاش بی خود میکنی. اون مال سنت های قدیمه، اون قدیمی ها اینو میگفتن، ولی دیدیم یک حکمت عجیب بیولوژی و زیستی در اون هست. و به قول لسلی اورگل میگم، خیلی جملهش قشنگه، هر چقدر حس زرنگ بازی میکنی، هر چقدر حس میکنی باهوشی، میتونی سر همه رو کلا بذاری، تکامل از تو یکی باهوش داره. تا هفته بعد، خدا نگهدارم.